جلسه دوازدهم، توحید و نفی طبقات اجتماعی.
عرض کردیم که توحید را در صورتی که ما به عنوان یک عقیده عملخیز و تعهد انگیز بدانیم، ناگزیر یک سلسله الزام‌ها و تعهدها را این عقیده بر دوش ما می‌نهد و گفتیم که باید این الزام‌ها و تعهدها را بفهمیم و البته این تعهدها مخصوص زندگی فردی انسان‌ها هم نیست، بلکه تکیه بیشتر این تعهدات روی زندگی اجتماعی است، روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است. یعنی توحید وقتی در جامعه ای وارد شد، اول کاری که می کند بنای اون جامعه را با شکلی که متناسب با این عقیده هست انجام می دهد. بعد از اینکه این کار انجام گرفت، اون وقت نوبت می رسد به اینکه یک انسان موحد چه تکالیفی داره به عنوان یک فرد. به هر صورت این تعهدها رو باید شناخت و دانست. ما تعبیر کردیم از مجموعه این تعهدات به قطعنامه توحید. گفتیم توحید یک قطعنامه‌ای به ما می‌دهد، یک مجموعه قرارداد و الزام رو روی دست ما می‌گذارد. ما برای اینکه بتوانیم ان شاء الله موحد زندگی کنیم، لازم است که این تعهدات رو فعلا بدانیم. اولی از این تعهدات عبارت بود از این که عبودیت و اطاعت منحصراً از آن خدا. این اول تعهد توحید. و ضمن یکی دو تلاوت یا دو سه تلاوت این مطلب رو بیان کردیم. امروز دومین تعهدی که توحید بر دوش موحد می‌گذارد، جامعه موحد، فرد موحد، دنیای موحد با این عنوان مشخص میتوان کرد این دومین ماده و دومین تعهد را که اینجا نوشتیم: توحید و نفی طبقات اجتماعی. به تاریخ که برمیگردیم میبینیم اختلاف طبقاتی از جمله دردهای مزمن تاریخ در همه اجتماعات، نه فقط اجتماعات عقب مونده قبائلی، نه فقط اجتماعات سرزمین های دور از تمدن، بلکه در اون کشورها و سرزمین هایی که مادر تمدن بشری و گاهواره تمدن بشری هستند، در همون جاها اتفاقا اختلاف طبقاتی با زشت‌ترین چهره‌ای و کریه‌ترین صورتی خودش رو ما از لابلای اوراق تاریخ نشان میده. واقعا ستم بزرگ تاریخ و لکه ننگ بزرگ تاریخ بشر از جمله همینه، اختلاف طبقاتی. یعنی چه اختلاف طبقاتی؟ یعنی این که انسانهایی که در این جامعه زندگی می کنند، اینا همه مثل هم نیستند. یک عده محکومند به این که محرومیت بکشند، رنج ببرند، خدمت گروه های دیگر را بکنند و باید از این محرومیت و رنج گله‌ای هم نداشته باشند. یه دم بایستی برخوردار باشند، بهره‌مند باشند، لذت و عیش زندگی مال اونها باشد، از همه مزایا اونها بتوانند استفاده بکنند و اشکالی هم نداشته باشه. امروز در دنیا شما نگاه کنید، مخصوصا در دنیای سرمایه داری، مخصوصا در کشورهایی که از لحاظ سرمایه داری اوج بیشتری گرفتن، اختلاف طبقاتی به نحو بارزی مشهود. البته اونجا نگفتن هرگز که کارگرها و کارفرماها از دو منشأ و ریشه خلقی و آفرینشی آفریده شدن، نه، اونا نمیگن که آقای صاحب فلان کمپانی عظیم مثلا فلان کارته با کارگر فلان معدن اینا از دو ریشن، از دو اصلا، نه، اما عملی که با هم میکنن، مقرراتی که برای این دو گروه آدم میگذارن، وضع رفتاری که در جامعه میان این دو نوع انسان برقرار میکنند چندان تفاوتی ندارد با اون مردمی که معتقد بودن اینا از دو اصل و دو منشأ و دو ریشه آفریده شدن. در برابر عده امکانات بی نهایت، در برابر گروه زیادی امکانات صفر، عده این ثروت تمام عالم رو به نفع خودشون استثمار می کنن، عده این دستن که خودشون به هم اجازه ندارن تنها بخورن. اختلاف طبقاتی به این معنا هم صفر می کنه و این در دنیا امروز هست، بلکه حتی میخوام بگم این اختلاف طبقاتی رذالت آمیزتر و موذیانه تر از اون اختلاف طبقاتی اون روز. اسلام همه اینا رو نفی کرد. بنده به طور خلاصه اون چرا که از آیات قرآن در مجموعه این کتاب عزیز استفاده میشه در زمینه نفی طبقات اجتماعی، اینا رو وقتی فکر کردم دیدم خیلی زیاده، یه چند داشت اینجا نوشتم. گوشه ای از این آموزش ها که در آیات زیر نشان آن نمایان است بدین قرار است: خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. این اصل اسلامی است، خالق همه یه نفر خداست. میگی چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. اگر چنانچه ما قائل شدیم که خالق دوتاست، نه اینکه اگر ما قائل شدیم، بحث طلبگی نمیخوام بکنم، فرضی، اون اجتماعی و اون فلسفه دو خدایی بودنش اولین تأثیری که میبخشه اینه که دو گروه در اجتماع به وجود میان. وقتی ما یه خدایی هستیم معناش اینه، وقتی یک خدایی هستیم معناش اینه که مردم جامعه همه یک صفه هند، یک گروه هند، یک طبقه هند، برادر و در کنار همه هند. کار به لازمه این جمله دارم، کار به لوازم اون فلسفه منسوخ باستانی ندارم. میخوام توجه کنید که وقتی ما معتقدیم خدا یک هست، یعنی که خدا یک هست و دو نیست، یعنی بندگان خدا در یک تراز هستند، در دو تراز نیستند. از جمله معانی خدا یک هست و دو نیست اینه ها، نه اینکه همه این معناش اینه. یعنی بندگان خدا در دو طبقه نیستند، در یه طبقه، چرا؟ چون خداشون یکیه، آفریدگارشون یکیه. این مسئله خیلی مهمیه که اگر چنانچه خالق و معبود یکی شد، ناگزیر انسان‌ها در یک طبقه و یک ترازند. همه از اصل و ریشه مادی واحدی آفریده شدن. روی این کلمه مادی دقت داریم ها، تکیه مخصوص داریم. از جنبه مادی، از جنبه ساختمان بدنی، همه انسان‌ها از یک اصل و یک ریشه آفریده شدن. هیچ کس در آفرینش از مزیتی که منشأ برخورداری های حقوقی باشد بهره مند نیست. اینا دقت کنید، من اینکه از مزیتی برخوردار نیست، چرا؟ ممکنه انسان هایی بر اثر شرایطی یه استعداد خاصی پیدا کنن، خب یه مزیتی شد. یه نفر ممکنه از لحاظ شرایط خلقتی جوری به وجود آمده باشه که نابغه باشه، ممکنه کسی از پدر و مادری تولید شده که با استعداده، یکی هم استعدادتره، یکی نیرومندتره، یکی ضعیفتر و لاغرتره، یکی زیباتره، یکی زشتره. پس این اختلافات هست، اما این اختلافات منشأ اختلاف حقوقی نیست.